أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعداه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در رابطه با ارتباطمون با مردم و اهمیت این مسئله و مسئولیت الهی انسانی و جهانی که ما داریم آیات و روایات زیادی وجود داره. در روایت داریم خداوند تبارک و تعالی از جهال پیمان نگرفته که تحصیل علم کنن مگر اینکه اول از علما پیمان گرفته که یاد بدن. این که در روایت داریم 6 گروه بدون حساب وارد جهنم میشن، یکیش کسایی هستش که جهل دارن و در مقابل یادگیری مقاومت میکنن، یعنی جاهلان مقصر ها نه جاهلان قاصر. جهلی که معدن کل شر هست، اصل کل فساد هست. قرآن میگه روز قیامت کسانی که خودشونو از علم دور نگه داشتن مسئول هستن. و در حدیث داریم از پیغمبر که للعالم ذنبون واحد و للجاهل ذنبان. عالم یک گناه میکنه و اون گناهش این است ممکن است به علمش عمل نکنه و یک بار عذاب میشه، اما جاهلی که خودشو مخصوصا از اطلاعات دور نگه داشته دو بار عذاب میشه، دو برابر عالم عذاب میشه. چرا؟ چون یک بار از یادگیری تفره رفته که مبادا من یاد بگیرم و مجبور به چی بشم؟ به عمل بشم. یعنی من بخوام برم مطالعه کنم، برم پای این کلاس، برم اینو بخونم، مجبورم اینا رو یاد که گرفتم عمل کنم. خب یاد نمیگیرم. یعنی وظیفه واجب یادگیری رو انجام نمیده و یک بارم به خاطر که عمل نکرده، به خاطر این عدم یادگیریش عمل نکرده، دو برابر عذاب میشه. همه اینها نشون میده که ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید نهضت یاددهی، آموزش و کار فرهنگی قدرتمند رو انجام بدیم. وظیفه دانشمند، وظیفه عالم، وظیفه هر کسی است که به میزانی که خودش اطلاع دستش است بقیه هم انفاق کنه. در روایت داریم و مما رزقناهم ينفقون که از صفات متقین هست و انسانهای رستگار، اول سوره بقره، الذين يؤمنون بالغیب و يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، از اون چه که خدا روزشون کرده انفاق میکنن. حضرت همون این علم، این چیزی که انفاق میکنن در رأسش علمی هست که و آشنایی هست که با دین پیدا میکنن. انسان موظف است اون چه رو که از دین فهمید به دیگران یاد بده. نمیتونه بی خیال نسبت به همسرش، پدرش، مادرش، فرزندانش، فامیلش، دوستانش باشه. نمیتونه خودخواهی بکنه و تکخوری بکنه. به محض اینکه یک خیری نصیبش شد باید اون رو بقیه برسونه. نمیتونه بگه حالا من خودم نمیدونم، دوستام نفهمیدم، همکارام نفهمیدن، رفیقام نفهمیدن. نه، هر کسی باید پیغمبر باشه. هر کسی رسالت داره و وظیفه داره که اونچه که میفهمه رو به دیگران برسونه. چقدر وظیفه داره؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وسع چقدره؟ این خیلی مهمه. خیلی وقتا در تفسیری که از این آیه میکنم میگم آخه ما وسع ما اینقدره. گفتم در مسائل مالی وقتی میگه وسع من 1,000,000 تومان کمک هست، وسع من نه دارایی من، وسع من یعنی نهایت سعی من. شما 1,000,000 تومان الان کمک میکنی ولی 1,000 نفر میشه که اونا میتونن 1,000,000 تومان کمک کنن، باید بری ازشون برای اهداف مقدس پول بگیری، باید بری گدایی بکنی، باید بری روبی اندازی، وظیفته. باید قوا، استعدادهایی که در هر جهت علمی، ادبی، هنری، مالی، هر چی هست تو سطح شهر، تو سطح کشورت برای اون هدف مقدست جمع بکنی و تلاش بکنی و ذهنت و مغزت رو به کار بیاندازی که من چیکار میتونم برای امام غریبم، پدر آواره و مظلوم و تنهای خودم بکنم. نه اینکه حالا من یه ماشین داشتیم دادیم دیگه، من 1,000,000 تومان داشتم دادم دیگه، من طلاهامو فروختم. نه، این وسع تو نیست، این دارایی تو بود. حالا میلیون ها آدم هستن که تو وقتی باهاشون صحبت کنی این کارو میکنن. یه کتاب خوب، یه فیلم خوب، یه سیدی خوب، یه کلیپ خوب، یه اثر خوب به همه باید تبلیغ کنید. یه کارگردان یه فیلم خوبی ساخته توی سینما، نمیتونی بگی که خب حالا آقا همه بگو بر بلیط بخرن برن ببینن این فیلم رو. کارگردان باید پشتیبانی بشه. یه فیلم خوب ساخته و یه پیامک بردار به تمام اون کسایی که از تو پیام میگیرن، یه پیامک بده که این فیلمو توصیه میکنم ببینید، به همه پیام بده توصیه میکنم شما این فیلمو برید ببینید. باید پشتیبانی بشه، چون همه ما یه نفریم در واقع، و اگه یه رزمنده یه جا احتیاج به کمک داشته باشه همه موظفن هم بهش کمک بکنن. یه هنرمنده، یه نویسنده است، یه مداح، یک روحانی، یک عالمه، هر کس هر جا کمک بخواد باید بهش کمک بکنه. ما الان چقدر بچه های خوب، مخلص، با صفا، مقاوم، با اراده داریم تو آفریقا، تو اروپا، تو آمریکا، در کشورهای مشترک المنافع، در روسیه احتیاج به کمک دارن. خب من خیلی خجالت میکشم که نمیتونم کمکشون کنم. میگم من اینجا در برابر موج حملات قرار گرفتم، کتاب به من برسون، قرآن به من برسونید، کتاب ترجمه شده برسونید، فیلم برسونید. حتی چند روز پیش برای من ایمیل اومد از آمریکا، بگو برای من کلیپ بفرستید، چند تا موسیقی خوب بفرستید. ما نمیتونیم بذاریم کسی فقیره، بگیم نه ما خودمون الان غنی هستیم، آخوند داریم، عالم داریم، مسجد داریم، حسینیه داریم، امام رضا داریم، گورو پدر بقیه. اینجوری نیست. قضای معنوی گیرت اومد، رسالت هم باهاش میاد. یاد گرفتی، به محض اینکه یاد گرفتی رسالت چی میاد سراغت؟ یاد دهی. کلکم راع و کلکم مسئولون عن رعیته. همه شما راعی هستید، همه شما رسالت دارید، همه شما عالمه. این به روحانیت ربطی نداره. فقط هر کسی هر چیزی یاد گرفت موظف انفاق کنه و اینو به بقیه برسونه، تلاش بکنه ببینه چی جوری میتونه اینو برسونه. یه دونه سایت باز بکنه، یه وبلاگ بزنه، نمیدونم یه میلیون تا سی دی بخره پخش بکنه. یکی از دوستانی که احساس تکلیف کرده بود رفته بود چند هزار سی دی تکثیر کرده بود توی موضوعی، خودش هم کار کرده بود، خودش هم طراحی کرده بود، خودش هم روش آهنگ گذاشته بود، زحمات زیادی، ساعت‌ها ساعت کشیده بود، خودش هم بود اینو پخشش کرد، همه جا بود تو تهران پشت همه ماشینا گذاشته اومد. بعدم بود موج ارتباط، ایمیل اومدن سر کلاسا به خاطر همین کار یه نفر آغاز شد. پس ما نسبت به خلق الله وظیفه داریم. اگه پیغمبر میگه یه نفر به خاطر یه زن، به خاطر یه گربه میره جهنم، به خاطر یه انسان چی؟ که این میتونست نجات پیدا بکنه و من کوتاهی کردم. ما نسبت به همه انسانهایی که روی زمین هست مسئولیم. اصلا ما همچین چیزی نداریم که به من ربطی نداره. به من چه؟ زندگی خودم. نمیتونیم نسبت به همه مسلمانها و غیر مسلمانها که بندگان خدا هستن، انسانن، شرافت دارن، بی خیال باشیم. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم. کسی که صبح بکنه و اهتمام یعنی تلاش، نه اینکه خب حالا آره ما هم یه کاری میکنیم، یه نمکی هم ما رو آششون میریزیم، نه، زندگی خودم رو دارم، مسائل خودم رو دارم، حالا یه کمکی هم ما میکنیم، نه، اهتمام. اهتمام یعنی بلند شه و فکر مسلمان ها و مظلومین عالم باشه، صبح و شب به فکر اونها باشه، به فکر امام غریبشون باشه. اگه امام تو غریبه، آواره، از تنهاست، پس تو دیگه نمیتونی شب راحت بخوابی و تو نمیتونی بگی الان تعطیلات، من وقت امام زمان ندارم، و تو نمیتونی خیلی تعطیلات، نمیگیم نرید با زن و بچه‌تون مسافرت، نمیگم نرید تفریح کنید، مسافرت برید، ولی تو همون سفرتون هم باید زنده باشید، باید فعال باشید، مغزتون باید کار، شبها باید خواب ببینید. امام صادق علیه السلام فرمود اگر قدرت در دست ما بود شبها نقشه می‌ریختیم تا صبح، و صبح‌ها اجرا می‌کردیم. و اصلا زمان نقشه طرح تو تعطیلات و تو تاریکی هاست و تو شب هاست. قرآن شب رو قرار میده برای تقدیرها، برنامه ریزیها. شب چی؟ شب قدر. یعنی افراد بشینن نقشه بریزن تو شبها، تو تعطیلاتشون، تو جمعه هاشون دور هم جمع شن، مسنا و فرادا، دو نفری، یه نفری، هر کس باید خودش نقشه داشته باشه و آرمان داشته باشه. کسی که باید هولش بدن کار بکنه به درد نمیخوره، به درد لشکر امام زمان نمیخوره. آدمی که هی باید بهش بگی، هی باید مثل چایی که باید توش آب بریزی، به درد نمیخوره. تو مجموع مؤسسه ما هم که من عرض کردم، برای همین گفتم کسانی که انگیزه ندارن تو مؤسسه حرام کار کنن. تو مؤسسه باید کسایی کار بکنن که انگیزه دارن، شب و روز میتونن نقشه بریزن، به کار جمعی اعتقاد دارن، خودمحور و فقط کار خودشو ببینه، به درد کار مؤسسه نه. و تو این لشکر کسایی میخوان که اگر تک تیر اندازه آر پی جی زن، آر پی جی رو زن، آر پی جی اون رو بردار شلیک کنه، تانک رو بزنه. اگر یه مجروح افتاده نگه من تکتیر از زمان ربطی نداره، مجروح رو بلند کنه بذاره کولش بیاره عقب. این به درد کار امام زمان. لشکر امام زمان آدم مسئول میخواد، آدم عاشق میخواد، آدم دردمند میخواد. آدم چرت که بنداز به درد لشکر امام زمان نمیخوره. آدم خودشیفته به درد اینجا نمیخوره. یک کسی که حاضر باشه فداکاری کنه، شب، وقت، بی وقت، جمعه، تعطیلات، هر وقت آماده باش اعلام کنه، آماده باش باشه واقعا برای این مبارزه. چون این جنگ بدتر از جنگ دوران دفاع مقدسه. خیلی خطرناکتره. ایتام اهل بیت دارن کشته میشن. این همه طلاق، مرگ و این همه فاجعه های دیگه، دعواها، اختلافات، گرفتاری ها، قصه ها، مرگ ما نباید حق نداره بذاره مردم اینجوری گرفتار بشن. و هر چقدر میتونیم کمک بکنیم، هر جا میتونیم باید بریم. ببینید علی علیه السلام چی میگه؟ اتقوا الله فی عباده و بلاده فانکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم. در نهج البلاغه بترسید از خدا، حیا کنید، مراقب باشید، چون یه روز با خدا روبرو هستید. در چه باردی ما مسئول هستیم؟ در مورد بندگانش. با بندگان ظلم نکنید، بدرفتاری نکنید و مسئول بندگان خدا هستید. بعد میفهمد و بلاده، حتی شهرهای خدا هم محترمن. شما نمیتونی چمن رو آسیب برسونی، تو نمیتونی درخت رو آسیب برسونی، نمیتونی نظافت رو توی شهر رعایت نکنی، نمیتونی بگی من این ماشین دودزا رو راه میندازم فقط مهم نیست که دود میکنه مردم اذیت میشن، نمیتونی بی موقع بوق بزنی، نمیتونی قوانین راهنمایی رانندگی رو رعایت نکنی، نمیتونی به شهرها، به مسائل مردم کار نداشته باشی، بی مسئولیتی نمیتونی بکنی. فانکم مسئولون، شما همه تو مورد سوال قرار خواهید گرفت. یعنی یه زمانی بهتون میگن زمان شما این همه گدا، این همه فقیر معنوی وجود داشت، تو چیکار کردی؟ زمان تو امام زمانت آواره و طرد شده و تنها بود و تو چجوری زندگی کردی؟ زمان تو امام زمان نشست یه جا بگه من تنها هم، من غریبم، من مظلومم، من هیچ کسو ندارم و تنها خودم نشستم اینجا با اسلحه هم، همین الان بود و آیا صدات کرد یا نکرد و تو چه جواب دادی؟ تو رو به کمک خودش صدا میکرد، میگفت هل من ناصر ینصرنی و تو نشنیدی و حالا تو چه کردی؟ فانکم مسئولون. بعد میفرماید حتی عن البقاء والبهائم، حتی در مورد سرزمین ها و در مورد بلاد، حتی نسبت به یه بیابان و چهارپایان مسئولید. بیابان رو چیکارش بکنیم؟ بیابان حرمت داره، باید رعایت بشه، اگر کشت بشه بیکار نمونه. بیابان نفرینت میکنه فردا که من قابلیت کشت داشتم و تو کشت نکردی تو من. و چیزهای دیگه خیلی حقوقی داره، زمین خیلی حقوق داره. ول بهائم، چهارپایان. چهارپایان موجودات بسیار شریفی هستند از مخلوقات خدا، حرمت دارن، برای همین هم یکی از شاکیان روز قیامت حیوانات هستن. نسبت به ظلمهایی که بندگان خدا به اونها میکنن شاکی هستن. ما نسبت به چهارپایا مسئولیم، نسبت به پرنده ها مسئولیم، نسبت به همه. ما نسبت به فاحشه ها مسئولیم، نسبت به بیهجاب ها مسئولیم، نسبت به مریض ها مسئولیم، نسبت به کفار مسئولیم، نسبت به معتادا مسئول هستیم. مسئولیم. یعنی اینجوری نیست اگه اینا هستن، اگه اینا اینجوری هستن تو جامعه ما، ماها کوتاهی کردیم، ما غذا ندادیم بهشون، ما خوراک بهشون ندادیم، حداقل اتمام حجت نکردیم با اینها. یه موقع طرف رو دنده لجه، اصلا نمیخواد. من پیغمبر تونست همه رو هدایت بکنه؟ نه، ولی پیغمبر اتمام حجت به همه کرد. ما حداقل اتمام حجت رو بکنیم. ما فقط مسئول خانواده خودمون نیستیم، مسئول فامیل خودمون نیستیم، مسئول همه مردم دنیاییم. لذا نمیتونی بگی بی خیال، به من ربطی نداره. شب و روز انسان باید فکر بکنه و نقشه بریزه. شب و روز باید استعدادهای خودش، انرژیهای خودش و دیگران رو بسیج بکنه. نه فقط خودش، بلکه چی؟ دیگران رو باید استعداداشون رو بسیج بکنه. اینجاست که انسان وقتی سرشو گذاشت زمین مرد، حالا مادرش فاطمه زهرا، چه صحنه قشنگیه. رسول خدا، امیرالمومنین، حسنین، بقیه میان بالا سرش با شیرینی، با لبخند بهش میگن خدا قوت، باریکلا. ولی اگه انسان بی خیال باشه و بمیره، اصلا چهره خندانی از اون طرف نمیبینه، اصلا استقبال خوبی ازش نمیشه اون سمت. آدم مفخور، تکخور، خودمحور، خودخواه، تنبل و بی‌حوصله. در اثر تنبلی ها و بی‌حوصلگی اینها ده ها، صد ها و هزاران نفر آلوده شدن. لذا انسان همیشه نسبت به زیر مجموعه های ولایی خودش، چه میخواد همسرش باشه، مرد زیر مجموعه زن از نظر ولایی، و زن پیغمبر فرمود زیر مجموعه مرده، بچه ها زیر مجموعه پدر مادر هستن، فامیل زیر مجموعه ماست، اداره که درش کار میکنیم زیر مجموعه ماست. ما نمیتونیم بی خیال باشیم. بیاقا ما با مردین مردم چیکار داریم؟ عیسی به دین خود، موسی به دین خود. ما با کارمندامون چیکار داریم؟ نمیشه یک مدیر با کارمنداش کار نداشته باشه، نمیشه یک مدیر با مراجعین خودش کار نداشته باشه، با زیر مجموعه خودش کار نداشته باشه. اصلا همچین چیزی ما نداریم. و میشه یه نفر داره میره تو آتش و ما بگیم که به ما ربطی نداره، و یه نفر داره به انحراف میگه و میگه ربطی نداره. آقا جادر داره اشتباه میره، باید بری بهش بگی آقا اشتباه داری، مسیر این وره. فانکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم. نه آدم ها، ما نسبت مرده ها هم مسئولیم. اولین دعا اللهم ادخل الا اهل القبور السر. اونایی که رفتن منتظر شما، چشم به راه شماست، نمیتونی بگی من رفتی نداره. برای اونا اونا تو برزخ زندگی میکنن، نیاز به کمک تو دارن، خب بهشون کمک کن. دستشون از دنیا کوتاست، دنیا هم فقط سازنده آخرته، پس از دنیات بهشون هدیه بده و بسازشون. صدها هزاران نفر و میلیون ها انسان رو نجات بده تو برزخ. اینجوری است که شبیه الله میشی، اینجوریست که تو غفور و کریم میشی، اینجوریست که تو به رحمت میرسی و رحمان و رحیم میشی. احساس مسئولیت نسبت به همه مخلوقات خدا و همه نظام الهی. دعاهای مخصوصی ما تو این زمینه داریم، به دعاها مراجعه بکنید. شاید میری زیارت امام رضا، گفتم آلیت المزامین بخونید، میگه خدایا پدرم، مادرم، همسرانم، فرزندم، عموهام، خالاتی، خاله هام، عمه هام، داییام، همه رو میگی. بعد میگه چی؟ فک و فامیلام، دوستام، مؤمنین، مؤمنات، کسایی که من ازشون حرفی یاد گرفتم، کسایی که شاگردای من بودن، اهل شرق و غرب، شرق و غرب عالم، هر کس هست، اونایی که اینجا دستشون کوتاه است، خدایا همه شون رو تو این عبادت من شریک کن. هر دعایی من تو این حرم کردم، خدایا خیرش رو به اونها هم برسون. و خدایا اشرکنی فی عدیتهم، منم شریک کن در دعاهای اونها. این همون قاعده هست که گفتم یک نفر معادل کیه؟ همه است. ما هممون چند نفریم؟ یه نفریم. با بدن جدامون کردن، این بدنمون فقط، و الا این نباشه که دیگه تعددی معنا نداره. به تو روح میده این دعای آلیت المزامین، انسان رو از خدا تا ماده میکشونه. انسان که مسئول شد ارتباط برقرار میکنه. یه موقع آدم شب میشینه تو رخت خواب ها، میگه خدایا دوستت دارم، همه مخلوقات تو دوست دارم، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، بندگان، زمین، فرشته ها، عوالم دیگه، جن ها. خدایا من سنگ ها رو دوست دارم. خدایا من میخوام همین الان تو رو شاد کنم و میخوام همه بندگان رو تو شاد کنم. ببین تو خواب داره خوابه، ببین 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا صلوات میفرسته، میگه خدا این صلوات برای شاد کردن تو میفرستم که تو شاد شی از من، شاد بشی از هدیه من، تو دوست داری صلوات رو. و فقط به تو نه، به همه انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، به همه اموات، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، بدوارثان. اگر کافری هم به این ازش میرسه، جاهلی بوده، اگر هر کی که بهش میرسه، گیاهان، حیوانات، به سنگها، خدا همه رو من بهشون، برای همه، هر کس خودت میخوای. اینجاست که انسان شخصیتش از الله تا ماده تو همه جا حضور پیدا میکنه. یه دعای خیلی ویژه تو این اردو، همین مکان، تو همین سالن ما یاد دادیم به عزیزان، بعضی از عزیزان آمدن، یه ذکر خیلی مخصوصی هستش که یاد دادیم بهتون و گفتیم اینو گنج نگهش دارید، چون گنج بسیار بزرگی است. حسن میدونستم خیلی ها اکثر قریب به اتفاق اون رو نگه نمیدارن، خیرات و برکات زیادی در اون ذکر بود. یک قسمتش نگاه کنید شما چی کار میکنه این ذکر با آدم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر على كل نعمت انعم بها علیه. خدایا تسبیح، تحمید، تحلیل و تکبیرت میکنم به اندازه هر نعمتی که به من دادی و على كل نعمت انعم بها علیه و على كل عهد من خلقك. به هر بنده اید که هر نعمتی دادی، من برای همه نعمتهایی که من دادی تسبیحت میکنم، تحمیدت میکنم، تحلیلت میکنم و تکبیرت میکنم. نه فقط به من کسی هستم که تو هر نعمتی به هر کسی بدی من ذوق زده ام، من خوشحالم. من که دیگران شاد باشن، آروم باشن، لذت ببرن، خوشبخت بشن، خوشبختم و لذت ببرم. چجوری؟ من کان او یکونو الى یوم القیامه. از زمانی که تو خدایی کردی، زمان نداره، گفتیم الله وجود مطلق آغاز نداره، از زمانی که تو خدایی کردی الى یوم القیامه، هر چی تو ظهور داشتی، من برای تک تک این ظهورات تو، آدم چی میشه اینجوری، من برای تک تک این نعمت ها و ظهورات کنار هر کدوم اینا نشستم و میگم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. آدمی که اسلام داره تربیت میکنه، از خدایی خدا تا قیامت استمرار داره. میگه من با الان و خودم کاری ندارم، با مردم الان کاری ندارم، تو از وقتی خدایی تو کردی با تو هم خدایا. الله اکبر، الله اکبر. چی داره تربیت میکنه اسلام؟ میگه خدای عاشقتم از هر وقتی که بودی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. من 50 سالمه، 40 سالمه، اما نه، من کجا 40 سال 50 سالمه، من از وقتی که تو خدایی کردی بودم و تا وقتی خدایی میکنی هستم. من بی نهایتم، من جاودانه هستم. یه آدمی که این ذکر رو میگه و میگه علا کل نعمت انعم بها علیه، نه و علا کل احد من خلق کم من کان او یکون الى یوم القیامه، این آدم دیگه حسود نمیشه. این آدم هر لذتی، هر نعمتی، این آدم اصلا تکخور نمیتونه باشه. این آدم اصلا نمیتونه از تکخوری های خودش لذت ببره. این آدم وقتی که داره خودش لذت میبره، کوفتش میشه اگه به کسی نرسه. این آدم نمیتونه بگه انحصار داشته باشه در نعمتاش، فقط مال من، فقط برای من. انحصار طلبی در هر نعمتی، مادی و معنوی، عاطفی و غیر عاطفی، انحصار طلبی حیوانیت، خودخواهی، حسادت، خودشیفتگی است. نه، برای همه. این آدم دیگه حسود نمیتونه باشه، این آدم دیگه بیخیال نمیتونه باشه، مسئول این آدم. لذا این آدم وقتی محشور میشه دیگه جزء شؤونات ربوبی محشور میشه. اصلا خدا اینو دیگه نمیتونه به عنوان یه آدم مسئولش بکنه، محشورش بکنه، یادش سوال بکنه. این اصلا دیگه یه آدم نیست، این شده جزء اسماء الهی، شده جزء اعمال الهی، بالاتر از فرشته های الهی نشسته، چون خیرش به فرشته ها میرسه. این آدم، این آدم 30 سال، 40 سال، 50 سال عمر کرده، تمام فرشته های خدا رو حال داده بهشون. این آدم خیلی ثروتمند میشه تو این فرهنگ. یه کسی هست که تونسته از خدا تا ماده رو شاد بکنه. خدا با این بنده چیکار کنه؟ چی بهش بگه؟ چی بهش بده؟ چجوری باش رفتار کنه؟ ما باید حصارهای خودمحوری، خودخواهی، خودمحدودبینی این همه رو باید بشکنیم. خدا تا تو از قوای بی نهایتی که خدا بهت داده بی نهایت استفاده نکنی، بی نهایت نمیشی. ما بیشتر آفریده شدیم، بزرگتر، اما معلوم نیست برتر باشیم. چه بسا با گدایی بمیریم، فشار قبر داشته باشیم، چون همش محدود نگاه کردیم. تمام فشار قبرها، زحمتها، زجرها، بدبختیها و عذابها محدود نگاه کردن. خدا رحمت کنه میرزا رو. من اون موقع نمیفهمیدم، اوائل کار بود، بعدن دیدم این چه روح بزرگی داره، چقدر انبساط تو این مرد وجود داشت. یه موقع دیدم پادشاه بود، پادشاه بود، بلند شد از جایی که سخنرانی میکرد، همینجوری که این عواش هم رو دوشش بود و داشت رد میشد، من رفتم ببوسمش، همینجوری بغلش کردم بوسیدمش. بعد یه آقای اومد بهش گفتش که آمیرزا یه استخاره میاریم. بله. همه داشتن نگاه میکردن، داشتن قرآن دست گرفت، همه تو نیت کنید. همه نیت کنید، یه استخاره برای همه. کی میفهمه یعنی چی؟ کی میفهمه یعنی چی؟ همه نیت کنید، هر که استخاره میخواد نیت کنه. الله اکبر. قابل فهم نیست، ما نمیفهم اصلا این کارا رو. آدم دیگه از زمین در میاد، از خونهشون در میاد، دیگه یه حیوان نیست، شوهر کسی نیست، زن کسی نیست، بابای کسی نیست، داداش کسی نیست. این اصلا تو زمین زندگی نمی کنه، این حتی تو برزخ هم نیست و حتی تو بهشت هم دیگه نیست. این آدم، این آدم رفته نشسته کنار اهل بیت، خانواده آسمانی، پیش فرعون فاطمه زهرا نشسته، نشسته چادر اهل بیت پیش خدا. حالا از اونجا داره برای بندگان خدا فکر میکنه و تصمیم میگیره، برای خلق الله داره تصمیم میگیره، برای ماسو الله داره فکر میکنه و تصمیم میگیره. اسلام یعنی این اسلام نابه. تا شما با این فرمول ها و قواعد آشنا نشید، نمیدونید چرا امام فرمود ما غم همه مظلومان عالم رو میخوریم، و چرا آیت الله بهجت رحمت الله تعالی علیه فرمود من اگر برای مسلمان ها و شیعیان دعا نکنم، برای چینی ها و غیر مسلمان ها دعا میکنم. این یه زن نیست، یه مرد نیست، دیگه یه نفر نیست. اصلا اسلام انسان رو جوری تربیت میکنه که جزء شؤون ربوبی میشه. برای همینم وقتی بزرگ میشه تو نامه عملش، این آدم به تقدیر میلیاردها انسان زندگی کرده، یه تقدیر نداره، یه قدری داشته باشه، برای 60 سال عمر کرده، اینم محصولش رو بیاد بنویسید کف دستش، بره برای خودش یا بهش یا هر جای دیگه. اصلا اینجوری نیست. این آدم تقدیر میلیون ها و میلیارد ها بالاتر از اینها از زمین که نه، برو تو همه عوالم تقدیر همه اینا رو میریزه تو خودش. وقتی محشور میشه این آدم، خدا میگه ببین تو یه کسی بودی که شاد کردی منو تا حیوانات، تا جنها، تا فرشته ها، تا انسان ها، تا مرده ها، خیرت به همه رسید. خب حالا چی؟ میگه وایسا تو صحنه قیامت، هر کس رو میخوای بعدا بر بهشت. خدا میگه بعضی از اینا که این نوع چیزایی که من میگم رو به فعلیت رسوندن تو خودشون، خدا بهش میگه اصلا تو صحنه قیامت وای نستا اصلا. شما که نباید بیاد تو صحنه، شما بیا کنار پیش خودم و وایسا، بذار حساب کتاب خلاق برسه. لذا میگه دنبال اینا وقتی میگردن تو قیامت نیستن، اصلا نمیبیننشون. تو بهشت هم دنبالشون میگن، تو بهشت هم نیستن. تموم شده قیامت، رفته هر کاراش انجام شده، یلگا سرکله آقا پیدا شد، سرکله خانم پیدا شد. کجا بودی؟ اصلا نبودی تو اصلا اونجا. قرآن هم چقدر قشنگ میگه، دیوانه میکنه انسان رو. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، من تو نشیمنگاه راستی، راستی و این یثبت علی قدمه، راستگویی با امام زمان خالی نبستن. اگه میگه یارتم وایس، اگه انی سلمون لمن سالمکم و هر بون لمن هارمکم، راست بگی. راست گفتم وایسادم پاش به هر قیمتی. میگه من تو نشیمنگاه صدق عند ملیک مقتدر، نزد پادشاه مقتدر، اونجا پیش خدا نشسته بودیم، پیش خدا بودم، وقت نکردم بیام قیامت. بهشت برای این آدما مقام نیست، بهشت خونه شونه. عرض کردم بهشت خونه مؤمنینه، مقامش نیست. بیا حالا باید تو خونه همون سر بزن. خدا گفت بهشتیات دلتنگت هستن، همسرانت دلتنگت هستن، دوستات دلتنگت هستن، برو یه سری به اونا بزن. خونهشه اینجا، جای خودش کجاست؟ قرآن آقا، قرآن عند ملیک مقتدر. این آیات اصلا شرابیست. آدم وقتی با یه صدای خوش به خصوص وقتی میشنویدش، ان المتقین فی جنات و نهر، توی اون بهشت ها و نهرها هستن، اما کجا؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این مقامش پیش خداست، رفیق خود خداست. این خدا وقتی نگاش میکرده از صبح تا شب میده این میخواد ادای من رو در بیاره، این دلش مثل من برای همه مخلوقات هم میسوزه، این به فکر همه مخلوقات من هست، این اصلا یه لحظه نمیتونه محبت الله و ماسو الله رو از دلش بیرون بکنه. این اصلا هیچ وقت تو چنبره مسائل شخصی خودش گیر نمیکنه، این به کینه نمیفته، این به غیبت نمیفته، این به حسادت نمیفته، این به بدخواهی نمیفته، این به محدودیت نمیفته، این به خودشیفتگی نمیفته، این دچار عجب و خودبرتربینی اصلا نمیشه. همه اینا مال خود نشناسیه. یک کسی خودشو میشناسه و میدونه کجا میتونه قرار بگیره، اصلا پایین تر از اون قرار نمیگیره. خدای به حق محمد و آل محمد ما رو به خودمون بشناسون. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.